اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم، با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. در آغاز رویا زمانی با مشروع اخبار.
با عرض سلام صبح همه شما بخیر. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از امریکا، صندوق بین المللی پول و سایر کشورها خواسته است تا دارایی های مسدود شده افغانستان را هرچی زودتر آزاد کنند. آقای قریشی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که دارایی های افغانستان باید به خاطر ترویج وضعیت عادی در افغانستان آزاد ساخته شود. این مقام پاکستانی خواستار تعامل جامعه جهانی با طالبان شد و گفت که جامعه جهانی می تواند با فراهم کردن مشوق ها خواسته های خود را بر طالبان عملی کند. به گفته او انتظار جامعه جهانی از طالبان ایجاد حکومت همشمول و حصول اطمینان از احترام به حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران است. شاه محمود قریشی گفت که حکومت به رهبری طالبان می تواند با دریافت کمک ها سوی جامعه جهانی در بخش توسعه، اقتصاد و بازسازی تشویق شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که جای تاسف است که در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد نشده است. آقای اردوغان گفت که علامات به نظر می رسد که ممکن تغییرات ایجاد شود و یک فضای همشمول تر در اداره شکل گیرد. رئیس جمهور ترکیه اضافه کرد که اگر همچون اتفاق رخ دهد، در آن صورت ترکیه می تواند در مورد نقاط مورد بحث با گروه طالبان که چی می توانند یک جا انجام دهند گام بردارد. رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه قبل از ترک مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد روابط واشنگتن و انقره گفت که روابط خوبی را بین دو کشور در پیش نمی بیند. نیکی هیلی سفیر پیشین امریکا در ملل متحد گفته است که جو بایدن باید در سخنرانیش در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد از کشورهای جهان می‌خواست تا حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناسند. خانم هیلی در مصاحبه با شبکه خبرگزاری فاکس با انتقاد تند از این سخنرانی رئیس جمهور امریکا گفت که آقای بایدن شجاعت درخواست عدم به رسمیت شناختن طالبان را در این سخنرانی نداشت. نیکی هیلی گفت این موقف جو بایدن سبب شده تا آمریکا ضعیف و قابل ترحم به نظر برسد. سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد طالبان را یک گروه دهشت افغان خوانده و گفت که طالبان افغانستان را به گروگان گرفته و حکومت برهبری این گروه در افغانستان مشروعیت ندارد. خانم هیلی و گروه دادخواهی وی به اسم در کنار امریکا باشد فراخوان را به خاطر برسمیت نشناختن حکومت به رهبری طالبان توسط حکومت جو بایدن را اندازی کرده است. او گفت که این فراخوان تا اکنون 65,000 امضا جمع‌آوری کرده است. قصر سفید به رسمیت نشناختن حکومت به رهبری طالبان در افغانستان را رد نکرده، اما گفته است که حکومت امریکا هیچ عجله‌ای برای به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان ندارد. پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد امریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا در مورد گرفتن موقف مشترک در برابر تحولات اخیر در افغانستان به توافق رسیدند. تفصیل بیشتر را از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی میشنوید.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های ملل متحد گزارش داده است که اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد توافق کردند تا برای ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان بر طالبان فشار بیاورند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و روسیه به گونه حضوری و با وزیر خارجه چین به گونه مجازی ملاقات کرد. یک مقام آمریکایی گفت این نشست اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد سازنده و با همگرایی زیاد امراه بود. او افزود که هیچ یک از اعضای دائمی این شورا به شمول چین با ترکیب حکومت سرپرست به رهبری طالبان راضی نیست. ژانگ جون سفیر چین در ملل متحد نیز پیش از آغاز این نشست گفت که همه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستانند. از سوی هم هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که با سخنرانی نماینده طالبان در مجمع عمومی ملل متحد مخالفت کرد گفت همشمول نبودن و ترکیب حکومت سرپرست بر رهبری طالبان یک اشتباه تکتیکی توسط این گروه بوده و تعامل با طالبان را دشوارتر ساخته است.
در ادامه خبرها از ماجرای آشنا صدای آمریکا، وزیر خارجه فرانسه گفته است که راه بیرون رفت از تنش موجود سیاسی میان این کشور و ایالات متحده که به خاطر معامله تحت البحری های مورد نیاز استرالیا ناشی می شود زمانگیر بوده و مستلزم اقدامات است. ژان یف لودریان روز پنجشنبه با انتونی بلینکن همتای آمریکاییش گفته است که تماس تلفنی روز چهارشنبه میان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گام نخست در راستای ترمیم روابط دو کشور است. تنش بین پاریس و واشنگتن پس از آن آغاز شد که ایالات متحده و بریتانیا هفته گذشته فروش 8 تحت البحری را که با انرژی هسته‌ای فعالیت می‌کند با استرالیا امضا کردند و در پی آن استرالیا قرارداد 66 میلیارد دلاری را لغو کرد که در سال 2016 برای خریداری 12 تحت البحری با فرانسه بسته بود. وزارت خارجه فرانسه با نشر بیانیه‌ای گفته است که ملاقات وزیران خارجه دو کشور پشت درهای بسته در دفتر مأموریت فرانسه در سازمان ملل متحد در حاشیه مجمع عمومی این سازمان صورت گرفت و یک ساعت طول کشید. گروهی از سیاستمداران و فعالان که در انتخابات پارلمانی روسیه به مخالفان مورد حمایت کرملین خود باختند، ائتلافی را برای به آزمون کشیدن نتایج رایگیری آنلاین در پایتخت روسیه تشکیل دادند. این گروه نامزدان معتقدند که نتایج رایگیری آنلاین به شیوه طرح شده بود که باعث باخت آنان شد. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که نامزدان حزب مخالف کرملین تا حد زیادی از رایگیری کنار زده شدند و شماری اندک از منتقدان کرملین اجازه اشتراک در این رایگیری را برای احراز کرسی در دوما یا پارلمان روسیه به دست آورده بودند. کرملین و کمیته انتخابات پارلمانی روسیه تاکنون در رابطه با چالش کشیدن انتخابات آنلاین ابراز نظر نکرده است. و نریندرا مودی صدر اعظم هند به خاطر تعمیق روابط استراتژیک کشور روز پنجشنبه وارد واشنگتن شد. آقای مودی در حساب توییترش نوشته است که در این سفر 3 روزه با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کاملا هارس معاون آقای بایدن ملاقات میکند. نریندرا مودی در اجلاس سران 4 کشور آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن نیز اشتراک میکند. این 4 کشور تلاش دارند تا با تقویت همکاری ها و روابط استراتژیکشان جلوی نفوذ روزافزون چین را در اقیانوس هند آرام بگیرند. صدر اعظم هند در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد نیز سخنرانی میکند. این بود مشروع خبرهای این ساعت. تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. برنامه غذایی جهان هشدار داده است که گرسنگی حاد در افغانستان رو به افزایش است و در هر 4 خانواده افغان 3 خانواده کمتر غذا می خورند تا با این روش برای خانواده هایشان در مواد غذایی صرفه‌جویی کرده باشند. این در حالی است که قبل از تسلط طالبان بر کابل به تاریخ 15 آگست افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه بود. برنامه غذایی جهان که از اواسط ماه آگست بدین سو در سطح افغانستان برای 600 هزار نفر به شمول غذاهای تهیه شده برای 10 هزار طفل و مادر مواد غذایی فراهم کرده است، میگوید که قبل از رسیدن فصل زمستان به کمک‌های بیشتر و فوری نیاز است. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عزیزی می‌شنوید.
برنامه جهانی غذا هشدار داد که تنها حدود 5% از مردم افغانستان به اندازه کافی غذا دارند، زیرا به گفته این سازمان قیام سرسام‌آور مواد، از دست دادن مشاغل و مشکلات نقدی قشر تازه از افراد فقیر و گرسنه را ایجاد می کند. خشکسالی جاری دومین خشکسالی در 3 سال اخیر بر مشکلات کشور افزوده است. جنگ نیست که در کنار بحران سیاسی قرار دارد. در یک نظرسنجی تلفنی که توسط سازمان برنامه غذایی جهان در 34 ولایت افغانستان از تاریخ 21 آگست تا 5 ماه سپتامبر صورت گرفته است، 93% خانواده ها گفتند که غذای کافی برای خوردن ندارند. در هر 4 خانواده افغان 3 خانواده از این روش ها کار می گیرند. میگویند. عبدالرحیم یک مغازه‌دار در بلخ است. او میگوید
دولت نوت امارات اسلامی افغانستان است. میخواهیم که در موضوع اقتصاد هرچی عجل و زودتر، چون مردم یک تشویش خاص در این مورد دارن، یک کار بکنن که اقتصاد مردم پس رو با بهبود باشه تا شاید مردم از این همی تشویش که دارن از این برطرف شد.
آنتیا ویب، معاون رئیس منطقه‌ای برنامه غذایی جهان، میگوید که بسیاری از خانواده ها برای زنده ماندن مبارزه میکنن. والدین یک وقت غذا نمیخورن و آن را برای کودکانشان نگه میدارن، و یا هم بزرگسالان خانواده کمتر غذا میخورند تا در غذا صرفه جویی کنند. نظرپرسی توسط برنامه غذایی جهان به تاریخ 17 ماه جون صورت گرفت. معلوم شد که 81% خانواده ها با کمبود مواد خوراکی مواجهند و وضعیت پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان وخیم شده است. برنامه غذایی جهان گزارش می‌دهد که به شمول 2 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذی که برای زنده ماندن به تغذیه خاص نیاز دارند، 14 میلیون افغان با تهدید گرسنگی مواجهند. وضعیت اقتصادی خراب است. مردم بیکارند و برای خریداری مواد غذایی پول ندارند. عبدالرحمن مغازه‌دار دیگر است. او می‌گوید
متأسفانه لیگ اقتصادی استودی استادی افغانستان کی
متاسفانه برخی مشکلات اقتصادی وجود دارد و کسب و کار در حال نابودی است. تجار و مغازه‌داران کوچک بسیار نگران هستند.
سازمان ملل در اعلامیه مطبوعاتی خود اعلام کرد که اقتصاد افغانستان در حال سقوط است. وضعیتی که با خروج سریع کمک‌های خارجی پس از تصرف این کشور در ماه گذشته توسط طالبان بدتر شد. عارف حسین اقتصاددان ارشد برنامه غذایی جهان است.
Our surveys right now show that 9 out of 10 people don't have enough to eat. About 7 out of 10
بررسی ما اکنون نشان می‌دهد که از هر 10 نفر 9 تن آنها غذای کافی برای خوردن ندارند. از هر 10 تن 7 نفر استراتژی‌های دشواری را مثل قرض گرفتن مواد غذایی، نخوردن کافی غذا و خوردن مواد غذایی با کیفیت پایین را تعقیب می‌کنند. 50% نفوس افغانستان در 2 دهه گذشته کم از کم یک بار تمام شدن مواد غذایی را تجربه کردند.
سازمان غذایی جهان میگوید 14 میلیون نفر به شمول 2 میلیون کودک با ناامنی حاد غذایی روبرو هستند که آنها را در معرض سوء تغذیه حاد قرار میدهد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
علی‌رغم ورود نفت ایران به طور قاچاق از طریق سوریه به لبنان، هیچ نشانه از پایان کمبود عمده مواد سوخت را در لبنان نشان نمی دهد. حزب الله واردات غیر رسمی نفت را اماهنگ می کند و رهبران برجسته سیاسی و مذهبی از دولت جدید می خواهند که مانع قاچاق مواد نفتی شوند. اما نجیب میقاتی، صدر اعظم لبنان، ارتباط این موضوع را به دولت رد می کند. دیل کابلت، خبرنگار صدای آمریکا، در زمینه گزارشی دارد که سحر عظیمی به توجه می رساند.
حتی پارلمان لبنان نیز دچار قطع شدید برق شده است. جلسه روز دوشنبه برای بحث در مورد سیاست‌های دولت جدید و دلیل قطع برق 1 ساعت به تأخیر افتاد، اما بسیاری از لبنانی‌ها از قطع شبانه روزی برق رنج می‌برند. این در حالی است که سایرین ساعت‌ها در صف‌های طویل در بیرون تانک‌های تل انتظار می‌کشند و برخی هم خوشطاله می‌باشند که به اندازه 1/4 حصه تانکی موتورشان تل می‌گیرند. گروه حزب الله مورد حمایت ایران هفته گذشته با تحویل گرفتن صادرات اولیه نفت ایران خود را نجات دهنده این کشور برای حل بحران حاد انرژی عنوان کرد. کریم امیل بیتار، پژوهشگر علوم سیاسی و خبرگزاری فرانسه، گفت که این مهم نشان می‌دهد که حزب الله قدرت خود را بر دولت لبنان با میزان قابل توجهی افزایش شده است و اضافه کرد که این حزب حتی اکنون تلاش نمی کند که اقدامات خود را در پرتو نهادهای رسمی لبنان پوشیده نگه دارد. وبسایت حمل و نقل تانکرستر کرز گزارش داده است که سومین نفتکش ایرانی در راه است و گزارش خبرگزاری ملی لبنان در همین حال مخازن نفت عراق در جنوب لبنان تخلیه می شود. نجیب میقاتی صدراعظم لبنان رد کرد که گویا حکومت رسماً تحویل دهی نفت را تصویب کرده است، اما واضحاً جلوی تحویل دهی نفت را نگرفته است. نفتکش ها از یک گذرگاه غیر قانونی از سوریه برای معامله‌ای که تهدید به نقض تحریم های ایالات متحده و دیگر کشورهاست وارد لبنان شده است. پروفیسر حبیب ملک از پوهنتون آمریکایی لبنان و صدای آمریکا میگوید که میقاتی حزب الله و سوریه ارتباط نزدیکی با هم دارند.
This is another government born out of Hezbollah's agenda and Mikati who has very strong ties with the Syrian regime.
این دولت دیگری است که از اجندای کاری حزب الله سر بیرون کرده است. میقاتی که روابط بسیار قوی با رژیم سوریه دارد، اساساً تاجری از طرابلس است که در آن مانند یک فیودال کلاسیک رفتار کرده است. این دقیقاً همان کاری است که برای کل مردم لبنان انجام می شود. همه مردم را در حالت انزجار کننده مطلق در حال نگه داشتن که حتی نیازمندی های روزانه مردم بسیار کمیاب و یا غایب به نظر می رسد و بعداً ارائه خدمات به شکل نادر در اینجا و آنجا تا دل مردم خوش شود. لبنان هنوز بسیار دور از مدنیت است.
بچارا بطرس الرهی که شیش مطرح کاتولیک مارونی در خطبه یکشنبه خود قاچاق مواد نفتی ایران از سوریه را نکوهش کرد و گفت که دولت را نمیتوان بر شیوه ها و موازی که با اساسات و نهادهای آن مغایرت دارد بنا کرد. الرهی گفت که دولت جدید باید با عنوان یک تیم ملی متحد برای جلوگیری از فروپاشی و مقابله با تلاش های تهاجمی مداوم علیه دولت و نظام دموکراتیک آن تلاش کند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید که تعزیرات یا محدودیت‌های یک جانبه بر افغانستان باید هرچه زودتر برداشته شود. اظهارات این دیپلمات ارشد چینایی در حالی بیان می‌شود که بعد از سقوط کابل به دست طالبان، روابط بیجینگ با طالبان نزدیک‌تر شده است. همکار ما میرویس رحمانی در مورد دورنمای روابط چین با طالبان با دکتر ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده است که چرا چین به یک بارگی تا این اندازه علاقمند تحولات افغانستان شده است. توجه نمایید به این مصاحبه.
افغانستان به نیست یک کشوری که در همسایگیشان است با دو سه دلیل در اولویت چینی ها قرار میگیره. خب یک دلیل خامی که اونا در مجموع میخوان نفوذ سیاسی خود در منطقه انتشار بدن. دوم، چینی ها به شدت نگران از این هستند که در صورت بخواین تایوان دوباره جز خاکشان بسازه که جزی از اجندای قدرت حزب کمونیست از آغاز قدرتشان است. اونا فکر میکنن که تایوان منعیسی یک قطع زمینی که از بدنه چین بریده شده تا روزی که به تبدیل بر نکرده به چین، حزب کمونیست امو مشروعیت لازم خود در سطح دنیا نمیتونه به دست بیاره. بنابراین اونا هم میدونن که در اگر روزی به سراغ تایوان برون، احتمالا امریکایی ها و متحدین امریکا با یک مخالفت شدید حتی در سطح نظامی امرایشان برخورد خواهد کرد. و برای چونین یک چیز 10 سال است که چینی ها آمادگی میگیرن، نه تنها که قدرت نظامی شدن در حال بهتر ساختن و تمدید کردن هستن، بلکه راه های آلترنتیو میسنجن که اگر با چینین یک روی روی امرای امریکایی ها قرار بگیرن، احتمالا امریکایی ها متحدیشان با برتری که در نیروی بحری دارن میدونن چینی ها را با یک محاصره بحری روبرو بکنن و در اون حالت چینی ها به شدت میخوان با حداقل با نقاط مهم دنیا که دسترسی به ذخایر انرژی و دسترسی به مارکت های بزرگ است او را از طریق زمین تامین بکنن. بنان نه تنها افغانستان که پاکستان و آسیای میانه، منگولیا، روسیه، تمام از این آلترناتیو هایی است که پیوسته سرش کار میکنن تا حد امکانی راه ها را برای خود باز نگه دارن.
دکتر رحمانی، نقش افغانستان در این معادله که شما تشریح کردین چی است؟
خب مثل گفتم افغانستان یکی از راه‌های بسیار کوتاه برای چینی‌ها برای دسترسی برای ایران یا ذخایر نفتی ایران است. یکی بعد به هر مثال در این نزدیکی‌ها چینی‌ها یک قرارداد بسیار قابل ملاحظه را امر ایرانی‌ها امضا کردن که به اساس از او برای 25 سال ایران تعهد کرده که چین به انرژی بسیار ارزان دسترسی میتن و در مقابل چینی‌ها متعهد کردن که اونها به امکانات سلاح‌های پیشرفته دسترسی میدن. ای وصل شدن بسیار برشان کمک میکنه به خاطر که چینی ها فکر میکنن که خب در حالتی که در جنگ بروند اگر به یک کشور وابسته بانند، مثلا چی اگر پاکستان باشه چی آسیا چی روسیه، در این حالت بسیار ساده میتونن از اونا باجگیری بکنن. بنان از اون خاطر راه های مختلف هم میخوان داشته باشن برای دسترسی برای ذخایر انرژی خاورمیانه. ولی فراتر از این دو، افغانستان در کل در یک بازی بزرگ دیگر که به خاطر انرژی با غرب چینی ها آغاز کردن و او بازی برای کنترل تکنولوژی مدرن برای انرژی آلترناتیو است. در اون بازی هم چینی ها 85% مواد معدنی لازم را که در دنیا وجود داره در پیش خود داره. یک مقدار از این احتمالش میره که در افغانستان وجود داشته باشه و چینی ها به شدت میخواهند که اینمی هم در گروهشان قرار بگیره تا در دنیای تکنولوژی مدرن که به خاطر انرژی بدیل است از غربی ها را در کل با یک انحصار عجیب و غریب چینی ها روبرو بکنند. از تمام از این مسائل که اگر بگذاریم، نکته آخر همی است که چینی ها با جنبش جدایی طلبی که در سینگیانگ حضور داره و به شدت هر روز گسترش میافه، بسیار یک تشویش جدی نگرانی جدی دارن که این کدام روز تبدیل نشه به یک زخم خونین. بنابراین همسایگی با افغانستان در پهلوی سینگیانگ به نهایت یک دردسر جدی میتونه برای چینی ها باشه. مثلا در این دو سه روز ما شما شاهد بعض از ویدیوها هستیم که طالب ها رژه های انتحاریشان در بدخشان
ما به می سوال بعدی میایم جناب دکتر صاحب. گزارش های زیاد در مورد روابط طالبان با سازمان های دهشت افغان وجود داره. به نظر می رسد که چین در حال تبدیل شدن به حامی بزرگ طالبان است. به نظر شما یا طالبان آماده است که روابط خود با جنبش اسلامی ترکستان شرقی که در سینکیانگ فعال است و ای بر اساس باورهای دینی و جهاد و ایجاد دولت های اسلامی استوار است به خاطر دوستی با چین قطع کنه؟
خب ببینین این سوال به نهایت هنوز بدون جواب است و بسیار زیاد مشکل است که دست دفتن برش یک جواب قطعی بدیم. ولی بعض چیزها را در کل میتونین اصلاح جدیتر مطرح کنین و رویش حساب بکنین. یکی که طالب ها منعیسی یک نیروی بنیادگرا که از بد و پیدایش به می شکل ایجاد شدن و در این زمان افرادی که در رهبری طالب ها هستن کسانی هستند که از طفولیت اینمو در یک تیوری در گوششان پیوسته ریخته شده و به می شکل کلان شدن. ما از سایکولوژی می دانیم وقت شما آنچه در طفولیت براتان تدریس می شه در کهولت و در سن و سنهای وسطی دیگر او رو بسادگی نمی تانید از شخصیت فکریتان بکشید. به احتمال از اینکه طالب ها دفعتاً تبدیل شوند به یک نیروی غیر مذهبی و یک نیروی نهایت مترقی و آنچه که چینی ها انتظار در افغانستان به این نهایت بدور از احتیاط است، بدور از احتمال است. ولی احتمال هر چیز در دنیا وجود دارد. حالا چینی ها دلیلی که پیوسته میخواهند با طالب ها درگیر شوند، انگیج کنند و صحبت بکنند و همراهشان در یک تعامل داخل شوند این است که تا حد امکان کوشش میکنند که حداقل وقت حضور جدی در کابل داشته باشند در بیخ گوش طالب رهبری طالب ها، وقت از نظر استخباراتی دسترسی بسیار جدی برشان داشته باشند، به اون شکل بهتر میدانند که طالب ها به کدام مسیر میخواهند حرکت کنند تا قبل از وقوع حادثه جلوگیری بکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ویدا امیر، یک تن از فعالان و مدافعان حقوق پناهندگان در ایالات متحده آمریکا، میگوید که آن عده از کودکان بی سرپرست افغان که به ایالات متحده آورده شده اند به زودی با خانواده هایشان یک جا خواهند شد. خانم ویدا که عضو نهاد موسوم به بنیاد افغان امریکایی می باشد و در بخش ارائه خدمات به پناهندگان کار می کند، در یک مصاحبه با همکار ما ژیلا نوری گفته است که از کودکان بی سرپرست مراقبت خوب صورت می گیرد، ولی افزوده است که برخی از این کودکان نیازمند درمان روانی هستند. توجه کنید؟
اولادها که آمدن درست است که از بسیار یک دو هفته سه هفته بسیار دشوار سخت تیر کردن، بعضی هایشان حتی فامیل و نزدیک خود از دست دادن، شاید زیر پای شدن در وقایعی که میخواستن از میدان هوایی به طرف طیاره بیاین اینا، و بعد از او باز مشکلات دیگری دیدن. اما وقتی که به امریکا رسیدن مؤسسه‌ای است که مخصوص بر اطفال است و مخصوصا بر اطفال که ریفوجی هستند و پناهنده هستند، اینا به مخصوص مثل لیلیا وری یک جای رفتن و در این لیلیا شرایط بسیار مهم و کمک های بسیار مهم برشان داده میشه در ظرف از روز اول. اینا دکتر روانی میداشته باشن، کیس ورکر میداشته باشن، البته نان و غذا و لباس و همه چیز میداشته باشن، همه چیز برشان تهیه است و ما برشان
خب ویدا جان برای یک جا ساختن اطفال خب آماده شما سلام کنم ویدا جان برای یک جا شدن یا یک جا ساختن یا اطفال بی سرپرست یا کسی که پدر مادرشان موندن و خودشان آمدن چی اقدامات صورت گرفته؟ مثلا مادرهای کمیاب در افغانستان شما رو میبینن تفلشان مثلا به امریکا آورده شده، اونا چی رقم این معلومات به دست بیارن؟ در این زمان برخی از افغان ها اینجا تپ تلاش دارن میخوان که تا حد در قسمت سرپرستی کمک به این طفل های افغان پیش قدم شون و کمک کنن این طفل ها، اونا چی کنه میتونن؟
دو سوال بسیار مهم جیلا جان کردی. خودت سوال اول که مخصوصا به فامیل از این طفل ها که در افغانستان نازم ماندن و جدا شدن از اولاد خود، مهمترین و سختترین دشوارترین پروسس نمیست. دوم، وقتی که اولادا اینجا آمدن و در این لیلیایی که هستن، متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم در یک سیستم اینجا خاندیکاست، خودت میفهمی جیبا جان که عملی باید در یک سیستم پیش بره قانونی، از نگاه قانونی، از نگاه پروسس. وقتی که اولادا به این لیلیا آورده میشن، باید اول کارکنان این لیلیا باید مطمئن باشن که اولادا سیف هستن، یعنی بالکل از نگاه بازم، از نگاه مثلا چی میگیم قاچاق بری نه
قاچاق انسان،
قاچاق انسان کوشش میکنن که از قاچاق انسانی و اینا اولترین فوکسشون همیست که از این نگاه مطمئن باشن. دوم، یک دو سه روز، شاید یک سه چهار روز در بر بگیره که تا اولادا یک پروسس مثلا انترویو اینا رو تیر کنن، از خاطر مسئله صحت، از خاطر مسئله مهمترین صحت و مهمترین و مسائل دیگه که راجع به روحی و فکریشان می باشه، این پروسس ها رو همه رو تیر کنن. بعد از او باز می تونن زیادتر از این اولادان هم خدا تلفون های دستی رو برشان می ده و امرایشان می شینن و می تونن به فامیل خود به افغانستان زنگ بزنن. درست است که هر روز نمیتونن زنگ بزنن، هر دقیقه زنگ نمیتونن بزنن، چون باید همی پروسس که دو هفته بعض وقتا سه هفته بعض وقتا یک ماه که در بر میگیره در می حالت باید پیش برن. و برای دوستا و هموطنهایی که اینجا هستن میخواین کمک کنن، ما تمام انفرمیشن در وبسایت خود داخل کردیم که چطور میتونن کمک کنن. از نگاه سپانسرشپ بعض آپشن ها هست، از نگاه لانگ ترم فاستر کیر آپشن هست دیگه، اینا کلش ما به وبسایت خود داخل کردیم. هدف اول از این پروگرام و از این جایی که اولادا هستن همیست که باید امرای فامیلشان دوباره یک جایی.
خب شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم و پایان بخش اول برنامه ایست رو به امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو می‌کنیم.